بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما در جوامع روایی شیعه بودش. دومین کتابی که مطرح کردیم کتاب شریف من لا یحضره الفقیه بود، در رابطه با عظمت شیخ صدوق و عظمت و ویژگی های کتاب شریف من لا یحضره الفقیه و ویژگی های اسناد من لا یحضره الفقیه که گفتیم اسنادش مسند و مرسل، مرسلاتی که در مشیخه بیان شده، مرسلاتی که در مشیخه بیان نشده، اینا نکاتی بیان کردیم. دو تا مطلب دیگه در این رابطه باقی مونده. یکی آثار کار شده پیرامون من لا یحضره الفقیه. کتاب من لا یحضره الفقیه گفتیم کتاب خیلی با عظمت و منزلتی ندارم، پیرامون من لا یحضره الفقیه کار کرده. از کتابایی که کار شده یکی ترجمه‌ایه که در 7 جلد استاد محمد جواد قفاری کل من لا یحضره الفقیه رو ترجمه کرده. همچنین گزیده و ترجمه من لا یحضره الفقیه استاد محمد باقر بهبودی چاپ کرده که اینم ترجمه خیلی مهمی هست. معروفترین شرح من لا یحضره الفقیه روضة المتقین مرحوم علامه محمد تقی مجلسیه. کتاب روضة المتقین که خودش یکی از کتابای حدیثی شیعه است که علامه مجلسی نوشته، این شرح من لا یحضره الفقیه. یه شرح فارسی هم ببین چقدر اینا قلم دادن و چقدر اینا کار کردن مجلسیان. مرحوم علامه مجلسی در 8 جلد کتاب لوامع صاحب قرانی شرح فارسی نوشته به درخواست شاه عباس صفوی. شاه عباس صفوی درخواست میکنه که کتاب من لا یحضره الفقیه رو شما شرح بده فارسی که همه بفهمن. با اینکه علامه مجلسی شرح عربی نوشته بود، شروع کرد شرح فارسی هم نوشت که معروف شد به لوامع صاحب قرانی، که حالا بچه تطمیرش هم مطرح کردن که در اون روستا منطقه‌ای که نوشتش بودش و به اسم همونجا معروف شد. دیگه از کتابایی که کار شده پیرامون من لا یحضره الفقیه نوشتن معاهد و تنبیه در شرح کتاب من لا یحضره الفقیه نوشته ابو جعفر محمد بن جمال الدین. معراج النبی فی شرح کتاب من لا یحضره الفقیه نوشته صاحب حدائق محدث بهرانی. از تعلیقت السجادیه نوشته محقق تفرشی. حاشیه، چند تا هم حاشیه داریم، اینه کسایی که کلش رو شرح ندادن، جاهای مشکلش رو توضیح دادن. حاشیه سید احمد زین العابدین علوی عاملی، حاشیه امیر محمد باقر ابن محمد حسینی داماد، حاشیه شیخ محمد علی ابن محمد بلاقی، حاشیه محمد ابن علی ابن یوسف ابن سعید بهرانی. شرح فارسی باز داریم بر من لا یحضره الفقیه اثر سر ابوالقاسم دهکردی. خود کتاب وافی فید کاشانی گفتیم شرح کتب اربعه دیگه، تو قسمتش کل من لا یحضره الفقیه به طور خلاصه جاهای مهمش ایشون شرح داده. و معجم و راهنمای من لا یحضره الفقیه هم مجمع البحوث الاسلامی چاپ کرده به صورت معجم و فهرست و راهنمای به اصطلاح مراجعه به من لا یحضره الفقیه. خب وفات شیخ صدوق میگن سال 381 قمری در شهر ری بوده که مکان دفن ایشون الان به قبرستان ابن باببی در تهران معروفه که نزدیک شاه عبدالعظیم هستش دیگه. خب این داستان هم معروفه دیگه، خیلی نقل کردن. به طور مسند مرحوم خانساری در روضة الجنات نقل کرده که در زمان فتح‌علی‌شاه قاجار سال 1238، یعنی 900 سال بعد از وفات شیخ صدوق، میگه مرقد شریف شیخ صدوق بر اثر کثرت باران در تهران خراب شد و سرداب مطهری که بدن ایشون بود سوراخ شد. بعد که برای تعمیر و اصلاح بردن، دیدن که بدن مطهر شیخ صدوق تازه و سالم در این سرداب قرار داره، حتی میگن در انگشتانشون اثر خضاب بهنا هم بود هنوز بعد 900 سال و کفن ایشون تازه بود هنوز. میگه خبر دادن به فتح‌علی شاه و آمدن یک عده‌ای از دربار آمدن بازدید کردن، یک عده‌ای از علما آمدن. بعدن فتح‌علی شاه قاجار دستور دادش که اینجا هر زمودش ما گنبد و قبر ساختن و این بنای جدید رو فتح‌علی شاه قاجار دستور داد که بسازند. خود صاحب روضا مرحوم خونساری میگه من اون زمان 12 ساله بودم و افرادی که در اون واقعه حضور داشتن خودم ملاقات کردم، کسانی که بدن مطهر شیخ صدوق رو سالم بعد از 900 سال دیدن، علیه رحمت الله و رضوانه تعالی. خب این در رابطه با کتاب شریف من لا یحضر الفقیه بودش. از جوامع و کتب اربعه شیعه دو تا کتاب دیگه باقی مونده، یکی کتاب تهذیب و استفسار مرحوم شیخ طوسی. حالا به عنوان مقدمه امروز در رابطه با شخصیت خود شیخ طوسی صحبت بکنیم، انشاءالله جلسات آینده در رابطه با کتاب تهذیب و استفسار صحبت میکنیم. خب شیخ طوسی ابو جعفر محمد ابن حسن، تو روایتایی که خوندیم بعد محمد ابن حسن دیگه هر جا بود میشه شیخ وسائل شیعه مرحوم شیخ الراملی. سندایی که با محمد ابن الحسن شروع کرده مراد شیخ طوسیه، یعنی مرحوم شیخ الراملی از کجا گرفته روایت؟ از تهذیب و استفسار گرفته. خب ایشون میگن در رمضان 385 قمری متولد شده، 4 سال بعد از وفات شیخ صدوق. شیخ صدوق 381 فوت کرده، شیخ طوسی 385 متولد شده. معروف اینه که در منطقه طوس خراسان متولد شده، اما مکان دقیق تولد ایشون مشخص نیست. ایشون بعد از تحصیلات علمی 408 قمری 23 ساله راهی بغداد میشه. خب بغداد در اون زمان چی بوده؟ مرکز علمی جهان اسلام بوده، در اون دوره مرکز متکلمین شیعه بوده و کرسی‌های مختلف علمی اون زمان در بغداد بود. ایشون 408 که میره بغداد، 5 سال در درس شیخ مفید شرکت میکنه. پس شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید، اون زمان زعیم شیعه و اول متکلم شیعه مرحوم شیخ مفید بوده. بعد از 5 سال شیخ مفید از دنیا میره و زعامت شیعه میفته دست سید مرتضی. و از 413 تا 436 نزدیک 23 سال شیخ طوسی شاگردی سید مرتضی رو کرده. یعنی شیخ طوسی که شیخ طوسی شد، 5 سال شاگردی شیخ مفید، 23 سال شاگردی سید مرتضی. 436 سید مرتضی از دنیا میره، شیخ طوسی بعد از استادش سید مرتضی زعامت و مرجعیت شیعه رو در بغداد به عهده میگیره در 51 سالگی. تا 447 11 سال شیخ طوسی در بغداد متکلم شیعه بوده و زعیم شیعه بوده. میگن کرسی درس شیخ طوسی در بغداد طوری بوده که علمای مذاهب دیگر هم شرکت میکنه. و ایشون کتابای فقهیش اکثر نهایی و خلاف و اینا فقه مقارن بوده اصلا، چون نظر همه مذاهب رو ایشون چکار میکرده؟ بیان میکرده. و جامعیت ایشون در فقه، اصول، کلام، اعتقادات، تاریخ، رجال یک شخصیت منحصر به فردی از ایشون ساخت، به طوری که ایشون ملقب شد به شیخ طائفه. 447 متاسفانه اون حادثه مهم در بغداد اتفاق افتاد. ترکان سلجوقی میگه در دوره ضعف آل بویه به بغداد حمله کرده، به محله های شیعه نشین حمله کرده. اتفاق مهمی که افتاد کتابخونه شاپور بغداد که میگن مهمترین کتاب خونه شیعه بوده، اصول اربعمعه، کتابه رباط، احادیث همه اونجا بوده و کتابخونه شخصی شیخ طوسی آتش دادن. لذا میگیم خیلی از کتابای حدیثی از بین رفت، یکیش همین آتش سوزی کتاب چی بوده؟ بغداد بوده. اینا به محله کرخ بغداد هم که محل زندگی شیخ طوسی بود حمله کردن که شیخ طوسی رو بکشن، ولی شیخ طوسی مخفی شده بوده مدتی، یک سالی میگن شیخ طوسی مخفی بوده، اصلا کسی خبر نداشته که شیخ طوسی کجا هست. تا این که ایشون در 448 هجرت پربرکتی انجام میدن به نجف اشرف. اون دوان میگن نجف اصلا یک روستایی بیشتر نبوده. شیخ طوسی که آمد به نجف، حوزه علمیه نجف چی شد؟ تأسیس شد. لذا میگن مؤسس حوزه علمیه نجف شیخ طوسی بوده. ایشون آمد نجف و تا آخر عمرم در نجف بود. در 460 قمری شیخ طوسی در نجف از دنیا رفت و در خونه خودش در نجف دفن شد که الان مسجد شیخ طوسی در نجف کنار حرم امیرالمومنین مقبره شیخ طوسیه و خونه شیخ طوسی همونجا بوده و خیلی از علمای بعد از ایشون درسشون همونجا قرار داده بوده. مثلا صاحب جواهر درسش همون کنار مقبره شیخ طوسی بوده. آخوند خراسانی هم میگن یک مدتی درسش همونجا بوده به برکت محل خونه شیخ طوسی و مقبره شیخ طوسی. خب دیگه اینو زیاد شنیدیم که در تاریخ ادوار علم اصول هم بیان کردیم پارسال که بعد از شیخ طوسی یک فضایی به وجود آمد که تا 100 سال کسی جرأت نمیکرد بر خلاف فتاوی شیخ طوسی فتوا بده. یعنی تمام علما میگن بعد شیخ طوسی شدن مقلد شیخ طوسی، تا زمانی که ابن ادریس حلی ظهور کرد 110 سال بعد تقریبا، اصلا جو علمی حوزه های علمی شیعه فقط سخنان شیخ طوسی بود، اونم به خاطر عظمت شیخ طوسی، چون شیخ طوسی در هر علمی وارد شده بود دیگه جا برای کلام کسی نداشته بود. ایشون در تفسیر چی نمیشه؟ از تبیان نمیشه که هنوزم تبیان شیخ طوسی در تفسیر جزء تفسیرهای برگزیده شیعه هست. در فقه ایشون از نهایه نوشت، یک دوره کامل فقه المبسوط نوشت، در مسائل اختلافی از نهایه نوشت. در اصول فقه گفتیم کتاب العدت و فل اصول تقریبا بعد از ذریعه و بردادینا کاملترین کتاب اصولی شیعه ایشون نوشت. در کلام ایشون تلخیص و شافی فی الامامه نوشت، کتاب القیبه للحجه در رابطه و مهدویت نوشت، کتاب مختصر المصباح در ادعیه و زیارات نوشت. در رجال هم که کتاب فهرست و رجال شیخ طوسی جد اولین کتاب های رجالی کتاب فهرسته که ایشون ترجمه 900 نفر از مصنفان و معلفان روات رو آورده. در رجال شیخ طوسی هم نزدیک به 9800 راوی رو ایشون بررسی کرده. یعنی اولین کتاب رجالی، انشالله در آینده که بخوایم بحث رجال شروع بکنیم اونجا میگیم، مهمترین کتاب رجالی همین رجال شیخ طوسیه. همچنین کتاب اختیار معرفت الرجال رجال کشی رو ایشون خلاصه کرد. کتاب اعمالی شیخ طوسی کتابیه که در نجف املا کرد. در حدیث هم که تهذیب و استبصار رو نوشت که دیگه حجت رو بر همه تمام بکنه. یعنی در همه علوم شیخ طوسی وارد شد و کتاب ماندگار از خودش به جا گذاشت. این چنین شد که تا 100 سال آوازه شیخ طوسی و همه مجامع علمی مرهون کتب و آثار شیخ طوسی بوده. حالا انشالله در رابطه با عظمت شیخ طوسی که سخن مجال برای سخن گفتن زیاده، ولی ما همین دوتا کتاب حدیثیشون که تهذیب و استبصاره، ویژگی های این دوتا کتاب، تفاوتش با کافی و من لا یحضر و فقیه انشاءالله تا حدودی بیان میکنیم به امید خدا. و الحمدلله رب العالمین.